أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنیم. عرض شد که غنا آوازخوانی مناسب مجالس لهو و لعب تعریف شده، بیشتر فقها این تعریف رو پذیرفتند که هم تولیدش و هم استماعش جایز نیست. از این امر یک مورد استثناست و او آوازخوانی خانم هاست در مجلس عروسی، با توجه به چند نکته. اولا این مسئله فقط مربوط به خانم هاست و ربطی به آقایان ندارد. ثانیاً این مورد مخصوص مجلس عروسی اونهاست، جشن تولد، مولودی یا بقیه مواردی که خانمها دارند شامل این مورد نمی شود. نکته دیگر اینه که باید مجلس خاصتاً خانمها باشند. اگر بعضی از مردان ولو آقای داماد تو مجلس باشه شامل این استثناء نیست، یعنی باز جایز نیست اون آوازخوانی رو داشته باشن. نکته بعد این است که نباید از آلات حرام، آلات موسیقی حرام استفاده کنن. آوردن دایره و دنبک و نمیدونم این چیزا مسئله رو داخل در اون استثناء نمی کنه، یعنی در این فرض فرمودن جایز نیست. نکته دیگر این است که اشعاری که می خوانند این اشعار خودش اشعار حرامی نباشه، یه مطلبی باشه که حرام نیست، وقت اگر به شکل غنایی خواندند اون وقت حرام نیست و جایزه. بعد نکته بعد هم اینه که یا صدای خانم ها به آقایان نرسد یا اگر میرسد به شکل تحریک کننده نباشد. مجموع این شرایط که کنار هم جمع باشد خانم ها میتونند بخوانند تو مجلس عروسی با این شرایطی که عرض شد. این یه نکته که استثناست غناء النساء فی الاعراس، و منشأ این استثناء هم روایتی است که در این زمینه آمده، وگرنه اینکه خانم ها خیلی دلشون میخواد این کارا رو انجام بدن سبب نشده که آیون فقه هم فتوا بدن. آنچه در لسان بعضی از افراد مشهوره که شب عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها دف می زدند، این مستند در میان شیعه ندارند. گویا این مسئله در نقل اهل سنت و چه بسا اونا اینو نقل کردند، یعنی گفتن تا بتوانند فسق و فجورها و عیاشیهای خلفای بنی امیه و بنی عباس رو یه جوری توجیه کنند. به هر صورت این مسئله مستندی در میان روایات شیعه ندارد، و اگر هم داشته باشد اون من یادم نیست که در وسائل یا مستدرک الوسائل به این روایت برخورده باشیم که تمام راویان شیعه اثناعشری باشند. به هر صورت ملاک فتوای فقها هاست که این آلات و ابزارها رو در مجلس عروسی هم جایز نمی دانند، و فرقی هم فقهای کنونی بین دایره دارای زنگ و بدون زنگ و این چیزها نمیگذارن. اینها رو کلن باید کنار بذارن. حالا اگر میخوان بخونن دست بزنن اون بحث دیگریست. بحث رقص خانوم ها در مجلس عروسی چه حکمی داره من الان اون رو وارد نمیشم، فقط بحث اون خواندن اون آوازخوانی رو داریم بحث میکنیم. نکته دیگری که اینجا عرض بکنم و بحث غنا رو ببندم فردا شب قدری به بحث خصوص موسیقی بپردازم انشاءالله، این نکته است که در جایی که آوازخوانی مناسب مجالس لهو لعب می شود، ولو اینکه اونجا خودش مجلس لهو لعب نیست، در اون مجلس عموم فقها، بیشتر فقها فتواشون اینه که حضور تو اون مجلس هم جایز نیست، ولو اینکه کسی حاضر باشد و استماع نکند. و این مورد مثلا مثل ماشین ها و تاکسی ها و امثال اینها از مصادیقش می شود. البته هستند از فقها کسانی که میگن اگر شما در اونجا هستید وظیفه اولتون اینه که نهی از منکر کنید، اگر نهی از منکر شما اثر ندارد، بعضی فقها فرمودن بودن شما در فرضی که استماع نکنید، یعنی حواستون رو جای دیگری بدید، این رو حرام ندانستن، ولی بیشتر فقها خروج از اون مجلس رو لازم میدونن و نفس بودن در مجلسی که این صداها تولید میشود ولو این که شخص استماع نکند، خود این حضور رو جایز نمیدانن. باید آیون خانم ها ببینن وظیفهشون تقلید از کدام فقیه عادله در و بعد نظر او رو در این زمینه جویا بشن، گرچه اون چه که نظر مشهور فقه هاست مطابق با احتیاطه و این نکته رو هم میدانند اهل تقوا و اونایی که خلاصه امور قلبیشون رو بیشتر حواسشون هست که سماع موسیقی، استماعش که هیچ، اون که حرامه، سماعش یعنی این که به گوش انسان برسد ولو غیر اختیاری، میدانند که این از حجابهایی است که روی قلب میافتد و شخص رو از یک توفیقاتی دور میکند و باز میدارد. این صدا صدایی است که ایجاد غفلت میکنه. تو بعضی روایات الان یه مقدار دورم ولی به این مضامین تقریبا تو ذهنم هست که وقتی شخص، وقتی قابیل حابیل رو کشت، یه حالت تقریبا ندامتی به او دست داد. وقتی این حالت بهش دست داد، ابلیس برای این که او رو از این حالت بیرون بیاره، او رو اومد و شروع کرد جلوی او به نواختن و خوندن و خلاصه پایکوبی کردن. این غافل شد از این تنبهی که باید داشته باشه. عزیزی که داره با تلفن همراه حرف میزنه بره دورتر، یه صلواتی بفرستید. خب این صداها خلاصه دارای اثر غفلت آوری است و باید نسبت به این نکته همه توجه داشته باشند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه اون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله. از اوصاف اهل تقوا یکی این است که اینها روزگار چندی که کوتاه هم هست و اندک هم هست، اینها صبر پیشه کردن، ولی به دنبال این صبر کوتاه مدت یک آسایش و آرامش طولانی رو باهاش مواجه شدن. خب صبر در لغت به معنی حبس و نفسه. صبر اصلا به معنی یعنی که انسان نفس خودشو محبوس کنه، یه جا نگه داره. خب این صبر در یک نگاه تمام ایمانه، در یک نگاه ریشه هر چیزی است که در ایمان انسان سراغ داره. لذا گاهی تعبیر شده که الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. صبر نسبت به ایمان شبیه سر نسبت به پیکر. چجوری اگر یه بدنی سر نداشته باشه، در حقیقت دیگه بدن نیست، لاشه است، یه جنازه است، دیگه هیچ نمیشه او رو به عنوان یه انسان شمرد. ایمان بدون صبرم اینجوری که بیفایده است، در حقیقت یه چیز بی‌تحرک و بیفایده است، یه هیکلی فقط داره. صبر رو به صورت‌های مختلفی تقسیم کردن، هر کدام از این تقسیمات هم درسته با یه عنایتی. تو بعضی روایات داره که صبر سه جوره، یه صبر عند طاعه داریم، یه صبر عند المعصیه داریم، یه صبر عند المصیبه داریم. یعنی در انجام طاعات، حالا میخواد طاعت از نوع واجب باشه یا از نوع مستحب، این یه صبر. یه سری از صبرها انسان باید حبس نفس داشته باشه تو این زمینه. صبر در ترک معصیت هم داریم که نفس به سمت گناه کشش داره و ما باید خود رو نگه داریم. یه صبرم صبر در مصیبت. این تقسیم تقسیمی است که در روایات ما هست. خب یه تقسیم دیگه هم فرمودن که از صبر و صبران، صبران علی ما تکره و صبرون علی ما تحب. گاهی نسبت به یه چیزایی که ناپسند ماست باید خودمون رو حبس کنیم، حبس نفس کنیم. گاهی هم نسبت به چیزایی که خوشمون میاد و دوست داریم، حالا چه دوست داریم بهش نمیرسیم یا دوست داریم بهش رسیدیم، باید حبس نفس کنیم. بله گاهی هست یه چیزی رو خدا امکانی رو فراهم میکنه برای ما و ما باید تو اونجا خودمون رو حفظ کنیم. اقسام دیگری هم وجود داره تو روایات ما. اما صبر در مصیبت، این صبر که در آیات قرآن هم بهش پرداخته شده، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المفلحون و اولئک هم المهتدون. ما حتما شما رو می آزماییم، این ردخور نداره، حتما حتما حتما. یکی از این چیزا گاهی هم بر بعضی ها چند توشه، بر بعضی همه این هست. ناامنی، گرسنگی، این که اموال شما توش یه شکستی، یه نقصی پیدا کنید یا عزیزانتون رو از دست بدید یا اون میوه هایی که بنا بود و اون ثمراتی که بنا بود شما به دست بیارید در اونها یه نقصی و یه کاستی پدید میاد. ما این کار رو میکنیم، چیزایی که ناخوشاینده برای شماست. خب بعد خدا میفرماید به پیغمبرش و بشر الصابرین، اونایی که صبر میکنن. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اونایی که وقتی در مقابل مصیبت قرار میگیرن میگویند انا لله و انا الیه راجعون، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اینا خدا درودها و رحمتش رو بر اینها نازل میکنه و اولئک هم المهتدون، اینا هدایت خدا رو دریافتند و قبول کردند. در این آیه نکاتی است، از جمله این که انا لله و انا الیه راجعون معلومه که فقط صرف گفتنش نیست، بلکه باید یه اعتقادم پشتش باشه و خود این مسئله شخص رو با این انا لله و انا الیه راجعون آرام میکنه. وقتی به او نقصی میرسه، فرض کنید که وضع مادیش خوب بوده یه دفعه به هم میرسه، یا عزیزی داشته اون عزیزش از دست میره، میگه انا لله، من ملک خدا، خدا تا اینجا داده بود، اینجا بعد نمیخواد بده، بله تا به اینجا این شرایط من ملک او هستم. و انا الیه راجعون، اینقدرم طول نمی کشه، یه مدتی هستیم ما اینجا، مدتش زیاد نیست، بالاخره ما به سمت خدا بر می گردیم، یعنی دوران تمام میشه. هم نسبت به اصلش که ما ملک خدا هستیم در مملکت خدا، خدا اینطور صلاح می دونه، و همین که کوتاه مدته، هر دوش آرام میکنه ما رو. این که ما ملک خداییم دیگه احساس مالکیت نمی کنیم، خدا گاهی کم و زیاد میکنه تا ما رو متذکر کنه که آنچه در دست شماست امانت ماست. درسته، امانته، ملک ماست، میده تا ما رو متذکر کنه، حالا داده بخواد بگیره. این نکته رو باید بدانیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود الصبر ينزل على قدر المصيبه، خدا به هیچ کس هیچ مصیبتی نمیده مگه اینکه صبرش هم بهش میده، نه اینکه این صبر میکنه، یعنی قدرت بر صبر، قدرت بر حبس نفس بهش میده، میده خدا بهش. خدا نمیشه کسی رو گرفتار بکنه، گرفتار فقر بکنه و توان صبر کردنش رو نده، یا عزیزش رو بگیره و به او تحملش رو نده. خب یه راههایی هم داره، از جمله همین توجه به همین آیه و تکرارش، هم بگوید هم اعتقاد کنه که انا لله و انا الیه راجعون. قصه اون مردی که آمد خدمت وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و جریانش رو گفت، خدا به او و همسرش یه پسر داده بود، این پسر تک فرزندم بود، یه مدتی گذشت و مریض شد، بیماری او یه بیماری بود که او رو گرفتار بستر کرد و حالش رو به وخامت رفت. این پدره می رفت سر کار، می اومد یه نگاهی به این بچه می کرد، هر روز این بیشتر آب می شد. خونه شون هم دو تا اتاق گویه داشت. یه روز که پدر نبود این پسر از دنیا رفت. مادره این بچه رو رو به قبله یه پارچه کشید روش و فکش رو بست و چشماش رو بست و بعد اومد رفت در نبود شوهرش یه غذای خوبی تهیه کرد. وقتی پدر از راه رسید، گرمتر از دفعات پیش اومد به استقبال پدر. پدر خواست بره تو اتاق اون بچه رو ببینه، بهش گفتش که خوابیده، استراحت، نمیخواد بری سراغش. بردش تو اون اتاق دیگه. پدر فکر کرد که بچهش واقعا خوابه. البته زن دروغ هم نگفته بود. بالاخره مرگ خوابیست عمیق‌تر از خوابهای افراد زنده. شام آورد و شام خوردن و بعد از شام، اون شب این زن و شوهر غسل جنابت برایشون واجب شد. آخر شب، اواخر شب، این زن به شوهرش گفت من یه سوال ازت دارم. و اون سوال اینه که اگر یه کسی به تو یه امانتی بسپره، بعد یه مدتی کسی رو به سوی تو بفرسته که اون امانت منو پس بده، تو ناراحت میشی یا خوشحال میشی؟ گو خوشحال میشه. گو جدی میگی؟ گو بله. گفت خدای چند سال پیش به من تو یه امانتی داده بود، دیروز فرستاد یکی و این امانت رو بو. گفت یعنی چی؟ گفت این بچه‌مونه میگه. بچه‌مونه میگه. خدا اینو به امانت داده بود، دیروز ملک الموت اومد برد. این شوهره بهتش داد. خبر مرگ بچه‌شو داره مادر بچه بهش میده، اونم اینجوری با یه همچین مقدماتی. غسل کرد رفت نماز صبح مسجد پیغمبر خدا. بعد از نماز خدمت پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله، داستان من اینه. تا این رو عرض کرد به پیغمبر خدا، حضرت به سجده افتادن، سجده شکر کردن، سر از سجده برداشتن، فرمودن که خدا رو شکر کردم که در میان امت من زنی همانند یکی از زنان بنی اسرائیل قرار داد. تو امت بنی اسرائیل دقیقا یه همچین اتفاقی افتاد، دقیقا اونجا چنین اتفاقی افتاد. او با همین جمله انا لله خودشو آرام کرده. و الا محبت مادر به فرزند یه چیزیست که بالاتر از او مثال زدنی نیست. قالوا انا لله، ملک خدا تا اینجا خواسته بوده، از این بعد دیگه نخواسته. تو امور مالی همینطوره، هر مورد دیگه، چه امنیت، چه مال، چه بحث فقر، چه از دست دادن عزیز. و البته امیرالمومنین علیه السلام یه بیانی دارن که از او استفاده میشه، توجه به این که خدا چه ثوابی برای مصیبت زده قرار داده، او مصیبت زده رو خیلی آرام میکنه و خیلی خوب میتونه تحمل کنه. خدا حفظ کنه از آیت الله شریعت مداری. اخوی زاده من که 4 سال پیش همین ایام سجده کرد، جوان 17 ساله و از دنیا رفت، یادم ایشون تشوردن مجلس ختم. اخوی من خب بالاخره پدر بود دیگه، ایشون تو همون ختم اول گفت میخوام واسه شما یه روایت بخونم و او اینه که چند چیزه که خدا در مقابل او غیر از بهشت هیچ دیگه نمیده. 5 چیزه، یکی از اونها موت الولد. تو بعضی از روایات داره که خدا اگر فرزند کسی رو ازش بگیره، این مصیبت از بس سنگینه، فله الجنه صبر ام لم یصبر، حتی اگه او صبرم نکنه بالاخره بهشت رو میدن. البته اگر صبر بکنه درجات بالاتری به اون میدن، درجات بالاتر. توجه به اینکه این ملک خداست او را آرام میکنه. همینطور در مصیبت فقدان عزیزان تو روایت داریم که شما متوجه به این نکته اگر بشید که تو دنیا هیچ مصیبتی بالاتر از رحلت خود شخص نبی اکرم نیست، ائمه علیهم السلام و حتی بزرگوارانی که و اهل بیت اون حضرت که تو کربلا بودن، اینا وقتی مصیبت به اوج میرسید فریاد و محمدا سر میدادن. توجه کردیم مصیبت از دست دادن رسول گرامی خدا، اونایی که تو ایمان یه پیشرفتی کردن علاقه شون به پیغمبر خدا سبب میشه که وقتی تو این مصیبت ها به یاد از دست رفتن پیغمبر خدا میشن یه تسلا و آرامشی میگیرن. نمونه هایی داره که حالا من نمیخوام به اون نمونه ها فعلا بپردازم. این نکته مهمه که ما خودمونو ملک خدا بدونیم. وقتی اینجور باشه مال تا اینجا بوده، خب میدم در راه خدا، خدا خواسته ببر بگیره، یا میگه انفاق کن. توی روایت داره که امام صادق علیه السلام به عنوان بصری، اون روایت مشهور، حضرت فرمود که وقتی کسی آنچه در اختیار دارد همه رو ملک خدا میبینه، در این صورت از دست رفتن این مال برای او یا اینکه انفاقش برای او خیلی چیز سختی نیست، هان علیه الانفاق، میده در راه خدا، یا اینکه خدا میخواد همجور بگیره ازش میگیره. اینجور نیست که یه دفعه نابود بشه این شخص. کفر نمیکنه، اعتراض به خدا نمیکنه، تسلیم نسبت به خدا. قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خب این صبر در مصیبت‌های مختلف، چه مالی چه غیر مالی، و توجه به اون ثواب‌ها شخص رو آرام میکنه، شخص رو آرام. اما ما این یکی دو تا روایت هم بخونم. فرمود من صبر هانت مصیبته، کسی که صبر میکنه مصیبتش سبک میشه، خود این صبر مصیبت رو یه مقدار سبک میکنه. بلکه فرمود لیسم از صبر مصیبه، اگه در واقع کسی صبر بکنه انگار مصیبت ندیده، این مال صبر خیلی درجات بالاست. معنای دیگه یه این جمله احتمال داره، ولی به همین به این معنام قابل حمل هست. صبر که علی المصیبه یخفف الرزیه و یجزل المثوبه، وقتی که صبر بر مصیبت میکنی اون گرفتاری سبک میشه. تو به بیان دیگه، تو روایات دیگه داریم المصیبتو للصابر واحده و للجازع اثنان، مصیبت کسی که صبر میکنه یه مصیبت بیشتر نداره، اما اگه کسی بیتابی بکنه دو برابر میشه ازش. توجه کن ظرفیت خودش رو کم میکنه. وقتی شخص در مقابل مشکلات تحمل میکنه خود این جا باز میکنه توی نفسش. این نکته رو هم عرض بکنم که در مشکلات مادی اگر کسی شکوه کند به پیغمبر خدا، تو روایت داره که مورد عنایت قرار میگیره، یا مشکلش برطرف میشه یا قلب او در تحمل این مشکل مقداری قابلیت بیشتری پیدا میکنه و راحت تر تحمل میکنه، تو ظرفش بیشتر جا میشه. خدا دوست داره که بندگان خودش در این مصیبت ها بهش اعتراض نکنن، تسلیم او باشن. البته گریه کردن اظهار مصیبت مانعی نداره، بلکه مستحبم هست که انسان در مرگ عزیزانش، در مرگ مؤمن گریه کنه، ثواب داره. فقط گریه کردن در مورد امام حسین یا ائمه علیهم السلام ثواب نداره، بلکه بابی داریم در کتاب شریف وسائل که مستحبه که انسان در مرگ مؤمنین گریه کنه، ثواب داره. البته در مصیبت‌های عادی جایز نیست که کسی نعره بزنه، گریهشو شدید بکنه، جایز نیست گریبان بداره، جایز نیست طبق فتوای مشهور فقها لطمه به صورت بزنه، مو بکنه. اما تمام اینها نسبت به ائمه علیهم السلام به خصوص حضرت سید و شهدا علیه السلام جایزه. امام صادق علیه السلام فرمود کل الجزع و البکاء مکروهان ما خل الجزع و البکاء علی الحسین علی ابن ابی طالب. تو تمام مصیبت ها بیتابی ناپسنده، نادرسته، خدا دوست نداره، مگر بیتابی در مصیبت سید الشهدا علیه السلام که نه تنها مکروه و ناپسند نیست، بلکه شخص معجورم میشه. حالا درجات جزع و بیتابی در مورد امام حسین علیه السلام چی هست؟ اینا باشه در یه وقت دیگری، در الان موضوع این عرض امشب من نیست. بیتابی رو جایز نمیدانند فقها، مگر در دو مورد، یکی مثلا در مرگ برادر که اینم روایت داره که شخص گریبان بدرد در مرگ برادرش و همینطور گویا در مرگ پدرش، اگر اشتباه نکنم این دومی یه تأملی درش دارم، ولی اولی رو میدونم که روایات بر این زمینه هست و فقها فتوا میدن. نتیجه عرض امشبم اینه که صبر در مصیبت، اگر مصیبت بیاد به اندازش خدا میده به شخص. هیچ کس رو خدا گرفتار هیچ مشکل مادی، اعم از دست دادن عزیزش یا گرفتاری های مالی یا گرفتاری های امنیتی و امثال اینها نمی کند، مگر اینکه توان حبس نفس رو به او بدهد. البته وقتی خدا میده اینجوری نیست که برای او ساده باشه، بالاخره صبر اسمش روی خودش هست. و البته انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، روایت داریم که خدا تمام کارهای خوب و همه حسنات رو به اندازه ثواب میده، اما در مورد صبر بی حساب داستان. خدا صبر رو اگر در بنده ای ببیند نسبت به او به غیر حساب ثواب عطا میکنه. خب این عرض امشب من، صبر در مصیبت و صبر در طاعت، اگر عمری و توفیقی بود فردا شب به عرض برسونم. از خصوصیات خیلی بارز امام مجتبی علیه السلام صبر بود. خیلی بارز بود این مسئله. در روایت داریم که وقتی حضرت صلح با امام با معاویه رو امام حسن علیه السلام امضا کرد، داریم که حضرت وقتی از کوفه، چون این در عراق این صلح نامه و معاهده بسته شد، وقتی حضرت آمدند مدینه، تا پایان عمر در حال صبر و کظم غیظ بودند، چون معاویه از هر راهی که توانست اون حضرت رو به شدت آزار داد. گاهی روی منبر میرفت معاویه، حضرت پای منبر بود و جسارت میکرد به امیرالمومنین علیه السلام. یه بار سید الشهدا علیه السلام خواست واکنش نشون بده، تو روایت داره امام مشتبه دست امام حسین گرفتن نشون دادن، بعد خودشون پاشدن جملاتی رو فرمودن. خب البته امام حسین قربتش مظلومیتش از خیلی جهات نظیر نداره، ولی در بعضی از جهات انصاف اینه که امام مجتبی علیه السلام روز قواعدی که ما میفهمیم مظلوم داره. امام حسین یاران خیلی با وفایی داشت، گرچه اندک بودن، ولی واقعا یارانی که فدایی اون حضرت بود، فدایی اون حضرت. روز عاشورا امام حسین دید دو تا برادر عبدالله ابن عروه و عبدالرحمن ابن عروه دارن گریه میکنن. حضرت بهشون فرمود چرا گریه میکنید؟ بین شما و بهشت فاصله اندکی است. اینا در پاسخ چه جمله ای رو گفتن؟ عرضه داشتن یا ابن رسول الله ما علی انفسنا نبکی بل نبکی علیک، ما بر خودم گریه نمیکنیم، بر شما گریه. این جان ما که تقدیم شما، اما آرزو داشتیم ما بمیریم شما زنده بمانید، این نجیب ها به شما دست پیدا نکن. ما شرایطی یه جوری میبینیم که این شدنی نیست، داریم بر قربت شما گریه میکنیم. امام مجتبی از داشتن چنین یاران حضرت بی نصیب بود. بعضی از سران لشکر امام مجتبی رو با 500,000 درهم خرید معاویه. بعضی از این آدمای بی توفیق، آدمهای پست، با 5,000 درهم، با 1/100 امام مجتبی رو حاضر بودن کت بسته بدن به 5,000 درهم. سید الشهدا علیه السلام چه همسران وفاداری داشت. چند روز دیگه کاروانشون میرسه کربلا. تو کربلا یه خیمه ای زدن نزدیک قبر سید الشهدا علیه السلام. خانوم ها زیر آفتاب نباشن تو اون خیمه شروع کنن عزاداری. همه رفتن زیر خیمه، رباب نرفت. هر چه اصرار کردن که من چگونه برم زیر سایه، در حالی که خودم به چشمان خودم دیدم بدن حجت خدا در برابر آفتاب روی زمین افتاد. بعدم که کاروان خواست حرکت کنه بره به سمت کربلا، داره که رباب از زین العابدین علیه السلام اجازه خواست که بماند کربلا تا 1 سال. این خانم زیر آفتاب موند تا از دنیا رفت. این چه وفایی بود که این خانم نسبت به امام حسین داشت. اما امام مجتبی علیه السلام قاتلش همسرش بود، با وعده ای که معاویه به او داده بود و 200,000 درهمی که برای او فرستاده بود، زهر رو در داخل آب کرد. به هنگام افطار به امام مجتبی علیه السلام نوشانید. آقا امام مجتبی علیه السلام وقتی این آب رو خوردن، همون جا حال حضرت منقلب شد. این زهر چه اثری کرد در امام مجتبی علیه السلام، آمد به اون حضرت عرض داشت آقا چرا خودتون رو مداوا نمی کنید؟ حضرت فرمود دوباره دیگه منو مسموم کردن، اما این بار دیگه مداوا و معالجه هیچ فایده ای نداره. تو همین اثنا تشتی رو حضرت طلب کردن، سر مبارک رو درون تشت بردن. شاید منتظر بودن حضرت زهر رو بالا میاره، ولی دیدن پاره های جگر امام مجتبی درونه.